ویتامین های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخزدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه ها و ظرف هایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرف ها رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگر هم ظرف ها رو با دست میشورین، اونها رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آبکشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرف ها رو تمیزتر نمیکنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتری هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
صمیمانه سپاسگزاریم از اینکه همراه هستید با شبکه رادیویی سبا و برنامه‌های این شبکه رو شنونده اید. لطفاً اگر برنامه‌های رادیو سبا رو دوست دارید، به عزیزان و دوروبری‌هاتون هم شنیدن برنامه‌های این شبکه رو پیشنهاد کنید. سامان پیامک ما 301055 و موج شبکه رادیویی سبا، موج اف ام، ردیف 105.5 مگاهرتز.
بنویس تا یادت بماند. صداها، کلمه ها، داستان ها، همه منتظر تو هستند. آمدند تا بگویند مشتاق دیدار.
سلام، به این زمان و شنیدن این برنامه خوش اومدید. داستانای امروز قرار از رازهایی بگه که زندگی آدمها رو عوض کرده. ساده به نظر میان، ولی میتونن مسیر هر کسی رو عوض کنن. داستانهای شنیدنی برای اونهایی که اهل فهمیدن و یاد گرفتنن. در ادامه درهای زیادی رو میزنیم تا قصه های پشتشون رو بشنویم.
آنچه تا 30 دقیقه آینده خواهید شنید.
دیر زمانی وضع ما خیلی خوب بوده. دیگه چلو میفروختیم و مشتریا فراوون بودن. ما هم خدا رو شکر میکردیم که کار مردم رو را میندازیم و روزی ما بر راه حلال میرسه. یه دفعه اوضاع زیر و رو شد. از اول صبح هر روز با چند تا از همشهریا مسافتای خیلی طولانی رو طی میکردن تا هر چی که قابل خوردن باشه رو برای زنا و بچه های باقی مونده تهیه کنن.
درهای زیادی زده میشه. راستی ما مشتاقانه در مشتاق دیدار به سراغ داستانها میریم. داستانهایی که از شما میگه.
در اول، مردی به دنبال روزی گم شده. صحنه اول. سالها قبل وقتی دلهای شکسته خریدار داشت.
واپس این روزهای تابستان است. هنوز حرم گرما نشکسته. نیمروز که می شود بادی گرم چهرت را آزار می دهد. خسته از کاری طاقت فرسا در شهری شلوغ و ناآشنا، سراغ جایی را می گیری که دمی در آنجا بیاسایی و غذایی بخوری. مغازه مرشد چلویی را نشانت می دهند. وارد مغازه که میشوی کارگران را میبینی که در تکاپوی پذیرایی از میهمانانند و مرشد را که فرو رفته در دریای ژرف و آرام اندیشه های خود، نظارگر آمد و شد کسانی است که همچون تو خسته و مانده از تلاش روزانه نزد او آمدند تا نیمروز خود را با صرف بشقابی برنج و 1-2 سیخ کباب سپری کنند. غذایت را میخوری، خستگی بر جانت فشار آورده، با خود میگویی یک استکان چای کمرنگ گوارا میافتد. هنوز از این اندیشه بیرون نیامده ای که مرشد یکی از کارگران را صدا میزند که یه چای کمرنگ ببر اون گوشه دکون. با چند لحظه بعد آتشت فرو مینشیند، ولی تو میمانی و حیرت. برمیخیزی که بروی، ناگهان شگفت زده میایستی و به تابلوی بالای سر مرشد خیره میشوی. باورت نمیشود. به یاد نمی آوری که جایی دیگر چون این نوشته ای را دیده باشی. ذوقی سرشار و خطی خوش فراهم آمده که تو را این گونه بهت زده کرده است. نسیه داده می شود حتی به شما. وجه دستی به اندازه وسعمان پرداخت می شود. شگفتی پدید آمده از این دو جمله غریب تو را از صرافت رفتن می اندازد و به جانب مرشد می کشاند. سلامی و پاسخی و اظهار حیرتی و مرشد تو را آرام می کند و می نشینی. شلوغی مغازه و همهمه مشتریان و رفت آمد کارگران برق آن نوشته را از آینه چشمانت نمی رو باید. رفتار مرشد چنین می نماید که هر روز دست کم یک مشتری مثل تو دارد که باید پاسخش را بدهد. تا لب تر می کنی که بپرسی جناب مرشد این تابلو می گوید حکایتی دارد این نوشته. چشم از تو بر می دارد. نگاهش به نقطه ای دور گره می خورد و شهد شیرین خاطرش را چنین مزه مزه می کند. دیر زمانی وضع ما خیلی خوب بوده. دیگه چلو می فروختیم و مشتری ها فراوون بودن. ما هم خدا رو شکر می کردیم که کار مردم رو را می دازیم و روزی ما بر راه حلال می رسه. یه دفعه اوضاع زیر رو شد. مشتری ها یکی یکی پس رفتن و کارمون از سکه افتاد. اونجوری که دیگه روزی یه دیگم مصرف نمی شد. هرچی با خودم فکر می کردم که چرا اینجوری شده عقلم به جایی قد نمی داد. کیفیت غذایی فرقی نکرده بود. تمیزی و نظافتم رعایت میکردم، تلاش میکردم با تهیه جنس مناسب و فروش ارزون غذا هیچکی ناراضی از مغازه بیرون نره. شیخ خیاطو میشناختم که نفس و نفس پاکی داره. رفتم سراغش، حال روزم رو واسش گفتم و ازش خواستم تا عامل این نابسامانی رو برام روشن کنه تا رفعش کنه. یه خورده فکر کرد، بعد به هم گفت به کسی مربوط نیست، همش تقصیر خودته که مشتری ها رو رد میکنی. تو به تقصیر خود افتادی از این در محروم، از که مینالی و فریاد چرا میداری؟ من که وضع خودم رو میدونستم و انتظار همچی حرفی رو نداشتم، یهو گفتم من کسی رو رد نکردم جناب شیخ. حتی بچه هام پذیرایی میکنم، نصف کباب بهشون میدم. چجوری میشه آخه که خودم مشتریامو از مغازه برونم؟ شیخ برافروخته شد و سوال کرد که اون سید کی بود که سه روز غذا نسیه خورده بود، بار آخر هلش دادی از در مغازه بیرونش کردی؟ مگه اون مشتری نبود؟ خب خودت اونو روندی؟ ما رو میگی آقا؟ شرمنده و سراسیمه از پیش شیخ بیرون اومدم و همین جوری افتادم اون سید رو پیدا بکنم. دیگه بعد اون ماجرام سراغم نیومده بود. در به در گشتم تا پیداش کردم. به هر صورتی که بود ازش عذرخواهی کردم و راضیش کردم. از همون روز تصمیم گرفتم با مردم یه جور دیگه رفتار کنم. این شد که این تابلو رو نصب کردم اینجا. از اون موقع در به یه پاشنه دیگه چرخید و خیر و برکت به مغازه و زندگیم رو آورد. و تو آمده بودی کنار مرشد تا برای پرسش خود پاسخی بیابی، اما اکنون سؤالی دیگر بزرگتر و مهمتر در وجودت خیمه زده است. آن انسان روشنبین نیک نهاد کیست که چنین شفاف و زلال پرده از ماجرا برگرفت؟ از مرشد نشان وی را میجویی و او تو را به کوچه سیاه ها در خیابان باغ فردوس در جنوب تهران راهنمایی میکند. دمی دیگر در مغازه مرشد نیستی، از آنجا بیرون میزنی و خیابان حافظ را میگیری تا به باغ فردوس برسی. خانه شیخ را یافته ای. منزلی ساده و محقر در دو طبقه، ولی اندکی دیر رسیده ای. روزی چند است که صدای تلاوت قرآن و ذکر و دعا و خواندن حزن‌آلود غزلهای حافظ و شعرهای تقدیس از خانه به گوش نمی رسد. و باز تو شیدای شنیدن شرح شیرین حیات شیخ به این در و آن در می زنی تا کسی را بیابی که آتش فزون تو را فرونشاند و سینه شرح شرحه تو را با خونکای آبی گوارا و نوشین آرام کند. آماج همین پرسش‌ها و نیازها هستی که یکی از اهالی محل تو را به خود می‌آورد و هنگامی که گم شده ات را می‌شناسد تو را به آرامش می‌خواند و از پس درنگی کوتاه می‌گوید خدا رحمت کنه شیخ رجب علی رو، سالیانی تو این کوچه خونش بود، همه بهش احترام می‌ذاشتن، وجودش مایه خیر و برکت این کوی و ورزن بود، حتی اوباش محلم که می‌دیدنش بساط و قمار خودشون رو برمی‌چیدن و حفظ ظاهر می‌کردن تا شیخ رد شه. علاقه خاصی به اطعام داشت، با اینکه از مال دنیا چیزی نداشت، سفره خونش گسترده بود. فقرا و محرومان هم خیلی مورد احترام شیخ بودن. وقتی هم که از این دنیا رفت، قوغایی بود تو محله ما. باید بودی و میدیدی.
گریه مکن که سر نوشت گر مرا از تو جدا کرد، عاقبت دلهای ما با غم هم آشنا کرد، با غم هم آشنا کرد.
در دوم، گاهی صداها میتونن تو رو ببرن توی داستان دیگه، صدایی که میتونه آشنا به نظر برسه.
خداوند انگار بعضی ها رو خیلی با حوصله آفریده، از عشق، از محبت، صبر، وفاداری، معرفت به مقدار زیاد در وجودشان گذاشته. اصلا این بعضی ها انگار صرفا برای خوب شدن حال ما آمده اند. نه نقش بازی می کنند، نه ادا در می آورند. وقتی تمام درها به رویت بسته می شود، یک نگاهشان کافی است برای روزها آرامشت. یک حرفشان، یک خندهشان کافی است تا غصه از در و دیوار زندگیت پاک شود. بی نهایت تکیگاهند، عجیب پناهگاه. بی توقع به دردت گوش می کنند و بی انتها حس خوب می بخشند. باور کنید اینها خیلی با حوصله آفریده شدند. اگر یکی از اینها را کنارتان دارید، خوشبختید. خطرش را خیلی بدانید.
در سوم، راز خانوادگی. صحنه اول، سالهای قحطی و خشکسالی، وقتی امیدها و زندگی از بین رفته بود.
ساعت 5 بعد از ظهر بود. بعد از آمدن از مدرسه خیلی خسته بودم. به اتفاقات آن روزم فکر می کردم، به یاد جشن بابک افتادم که قرار بود فردا برگزار شود و همه بچه ها را هم دعوت کرده. در همین افکار بودم که صدای زنگ تلفن بلند شد. با بیحالی صدای موزیک را کم کردم و گوشی را برداشتم. بله، مادر بزرگ سلام، خودتونین؟ حالتون چطوره؟ خیلی دلم براتون تنگ شده. کجایین؟ از کجا تماس میگیرین؟ کاشان؟ اونجا چرا؟ کی رفتین؟ خب حالا خوبین؟ نگران شدم. بله. کی؟ باشه میام. یعنی انقدر مهمه؟ بله چشم، با بابا حرکت میکنیم. چشم. قربون شما، خدا نگهدار. گوشی را با سردی گذاشتم. خدایا یعنی چه اتفاقی افتاده؟ از اتاق رفتم بیرون، فریاد زدم مامان. از توی آشپزخانه صدای مامان آمد. بله ارسلان، کی بود؟ گفتم مادر بزرگ. مامان با تعجب گفت مادر بزرگ؟ خب چی میگفتن؟ گفتم نمیدونم، فقط میدونم که کاشانن و امشب ما رو خواستن. مامان گفت کاشان خبریه؟ اونجا چرا؟ گفتم نمیدونم. سریع تلفن را برداشتم و شماره موبایل پدر را گرفتم. بعد از چند زنگ جواب داد. امشب؟ ببین ارسلان، خیلی دلم میخواست بیام، ولی الان من باغ پیچک ساریم، نمیتونم خودمو برسونم که. اگه میتونی صبر کن تا فردا میام با هم بریم، اگه نه که خودت با آژانس برو. به مادرتم بگو اگه میشه کلاسشو تعطیل کنه، اصلا با هم بریم، منم در جریان بذارین، منتظرم. گوشی را گذاشتم و رفتم به طرف مامان که با نگرانی نگاهم میکرد. گفت چی شد ارسلان؟ گفتم بابا ساریه، من باید خودم برم. مامان شما میتونی کلاستو تعطیل کنی؟ مامان گفت اصلا، آخرین جلسه است. بدین گونه قرار شد خودم تنها راهی کاشان شدم. هزاران فکر از سرم گذشت. خدایا یعنی چی شده؟ ماشین آمد و راهی شدم. پرسان پرسان خیابانش را پیدا کردیم. آخر من فقط یک بار به این خانه آمده بودم، آن هم به اتفاق همه اعضای خانواده از جمله پدر بزرگ مرحومم. تنها یک تصویر مبهم در ذهنم بود. چند بار مجبور شدیم راه رفته را برگردیم تا بالاخره سر کوچه رسیدیم. زنگ خانه را زدم. صدای پای مادر بزرگ را شنیدم. دیدمش. مثل همیشه دوست داشتنی بود. با هیجان گفتم سلام مادر بزرگ، چطوری؟ گفت علیک سلام پسرم، تو رو خدا منو ببخش اینجوری کشیدمت اینجا. مادرت کو؟ تنها اومدی؟ بابات نیومد؟ گفتم بابا که مثل همیشه سر شلوغه، مامانم که میدونین دیگه. گفت بله بله، بیا عزیز دلم، بیا که خسته ای، بیا مادر فدات بشه، بیا برو دست رو بشور، شامتو بخور، الان 3 ساعت گذاشتم همینجوری سر چراغ گرم بمونه. غذای خوشمزه مادر بزرگ را خوردم. به یاد کودکیم که همراه پدر بزرگ سر سفرشان می نشستم و از غذای مادر بزرگ لذت می بردم. گفتم خب حالا وقتشه که بگین چی شده. مادر بزرگ تکانی به خودش داد و گفت صبر کن مادر جون، میگم، حتما میگم. ببین ارسلان، امشب خواست خدا بود که تنها اینجا باشی. تو امید 15 ساله منی که من 15 سال صبر کردم تا این رازو بهت بگم. ارسلان مادر، اون فانوسایی که روشن کردم به دیوار آویزونه، اونا رو وردار دنبالم بیا تا واسط بگم. رفتم طرف فانوسها. شب عجیبی است. آهنگ صدای مادر بزرگ هم فرق کرده. فانوسها رو آوردم. گفتم بفرمایی. گفت ارسلان خسته نیستی مادر؟ خوابت نمیاد؟ گفتم نه اصلا. گفت پس بیا بریم زیر زمین تا همه چی روشن بشه. با حیرت دنبالش را افتادم. پله‌های بلند و گلی و خراب زیر زمین را پشت سر گذاشتیم. صدا زدم مادر بزرگ؟ گفت بله. گفتم این خونه چقدر قدمت داره؟ گفت شاید 120 سال. گفتم مال کیه؟ مال پدر بزرگته که بعد زحمت‌های زیاد تونست بخره. فانوسش را روی صندوق کهنه خاک گرفته و قدیمی گذاشت. گفتم این صندوق چیه؟ گفت این جهیزیم بود. ظاهراً چیزی نیستا، اما توی این با ارزش‌ترین گنج زندگی منه که میخوام امشب بدمش به تو تا مطمئن شم به دست اهلش سپردم و دیگه خیالم راحت بشه و از این رنج و غصه خلاص بشم. درش را با کلید ساده و سیاه کوچکی باز کرد. چشمهای من گرد شده بود. مادر بزرگ پارچه قدیمی را که در آن چیزی بود بیرون آورد و روی زمین گذاشت و گفت بشین پسرم، بشین امیدم. از لحن مهربانش فهمیدم خیلی دلش میخواست که این لحظه فرا برسد. من هم نشستم. دستش چروک و لرزان بود، اما الان لرزشش بیشتر شده بود. پارچه کنار رفت. انتظار داشتم جواهر، طلا یا چیز با ارزش و قیمتی را ببینم که ناگهان با حیرت فراوان چیزی را دیدم که اصلا باورم نمیشد. یک جفت کفش قدیمی پاره بی ارزش. مادر بزرگ کفش ها را برداشت، با مهربانی و گرمی بیشتر از گذشته به من نگاه کرد و دست سرد لرزانش را روی دستم گذاشت. گفت پاره تنم، این سرمایه زندگی من و پدر بزرگت، این سرمایه دنیای ماست، اینو میدم بهت، بعد از من تو حافظش باش. راستش با حالت هیجان زیبای مادر بزرگ خجالت کشیدم حرف بزنم. بهتر دیدم سکوت کنم. گفت میدونم چی تو مغزته. تعجب کردی که آخه سرمایه با ارزش و راز مهم من آخه اینه؟ حق داری. اما چون تو تنها کسی هستی که قدرت درک و شنیدن راز خاندان تو داری، اینو برا تو گذاشتم. پدرت که یه آدم مادی شده و همه چی و فدای پول کرده. ببین حدود 60 سال پیش، یعنی اون موقعی که من دختر تازه بالغی بودم، با یه پسر آروم و مؤمن اما تهی‌دست ازدواج کردم. زندگیمونو با کمترین امکانات شروع کردیم. راستشو بخوای به سختی میتونستیم خواسته هامونو برآورده کنیم. پدر بزرگ با صبر و زحمت خیلی زیاد به کار کشاورزی تو زمین ارباب مشغول بود. از زحمت زیاد اونو کشاورزان دیگه، محصول و پس انداز ارباب بیشتر و بیشتر می شد و درآمد ناچیز ما همینجوری مونده، همینجوری کم. تو اون اوج زحمت، هنوز مدت زیادی نبود که از ازدواج ما می گذشت، من احساس کردم که باردارم. از این که قرار بود یه نوزاد کوچیک رنگ زندگی ساده ما رو عوض کنه خوشحال بودم، تا این که تابستون گرم و اون حرارت آتشین شر را رسید. کم کمک همه ذخایر آبمون که واسه استفاده معمولا تو چاهای عمیق داشتیم از بین رفت. از اون طرفم با هجوم ملخ شهرمونم دچار بیمحصولی شد، مرضای مختلف هم را رسید. انقدی نگذشت که قحطی اولین قربانیای خودش رو از بین خانواده‌های فقیر گرفت. کم کم مرض به همه جا رسید، از جمله خونه ما. من که باردار بودم، مریض شدم. فرزندم رو از دست دادم. خودمم با فشار تب و درد توی همه وجودم کم کم توانایی مو از دست دادم. خدا میدونه که تو اون روزای سیاه چطور شاهد مرگ جیگرگوشه های همشهریامون بودیم و چطور صبح رو با شنیدن زجه های مادرها و زنای عزیزت دست داده شروع میکردیم. تو این میون پدر بزرگ تو که یه مرد مؤمن و همچین قرص و محکمی بود، با از دست دادن فرزند خودش و مریضی من، اما همچنان سر پا بود، همچنان امید خیلی ها بود. از اول صبح هر روز با چند تا از همشهری‌ها مسافت‌های خیلی طولانی رو طی می‌کردن تا هر چی که قابل خوردن باشه رو برای زنا و بچه‌های باقی مونده تهیه بکنن. پدر بزرگت اینقدر کار کرد، اینقدر برای مردم دوندگی کرد که آخرش خودش هم مریض شد. چیزی نداشتیم که حالش خوب بشه. یه خورده آب داشتیم و یه ریشه علفی که اون وقتا خیلی با ارزش بود. اینا رو یه جا قایم کرده بودم برای درمانش. بردم بالا سرش، صداش زدم. چشاشو به سختی باز کرد. بعد یهو دیدم نالش بلند شد. ازش پرسیدم کجا درد داره؟ گریم گرفت مادر. دیدم پاشو تکون داد. من که تا اون موقع متوجه پاهاش نشده بودم نگاه کردم و دیدم کفشای پاره که با نخای متعددی از هر طرف به هم وصل شده بودن هنوز تو پاش بودن. یخت رفتم نزدیکتر، بندای شستشو باز کردم. کفش نبود که، فقط یه پوششی بود که به زحمت تو پا بند شده بود. یهو متوجه چیزی شدم که بند تنم سوخت و تیر کشید. زخمای کهنه، تولای ترکیده، چاکهای شدید که تو پاش بود، من متوجه شدم که این مرد چقدر رنج و زحمت رو تحمل کرد. من که تو این مدت تو بستر بیماری و درد و غم برای از دست رفتن بچم بودم، اصلا متوجه دردمندا نشده. کفشاشو با زحمت جوری از پاهای زخمی نازنینش بیرون آوردم که کمتر درد و تحمل کنه. فقط خدا رو شفا دهنده برای دردای بیشمارش صدا کردم. این روزای پر از درد و رنج و مرض و آزمایشای سخت خدایی تموم شد و من این کفشا رو عین جون خودم حفظ کردم. هر موقع سختی دنیا به هم رو میکرد می اومدم سراغ اینا تا تسکین دردام باشه. آره مادر جان، چند سالی گذشت. پدر بزرگ با صفای تو با همت بلند و یاری خدا تونست یه مغازه عطاری بزنه، وضع زندگی رو یه خود رو برا کنه. من که با اون مرض کشنده و از دست دادن فرزند دیگه امیدی به بچه دار شدن نداشتم، تو یکی از شبای محرم اون سالا عاجزانه طلب شفا و عطا کردن فرزند از سیدالشهدا شدم و عهد کردم اگه اینجوری بشه از این همه لطف خدا نسل خودم رو آگاه کنم و این امانت با ارزش توکل و ایمان رو به اونا بسپرم تا اینکه خداوند کریم پدرتو به ما عطا کرد. من با امید و انتظار فرزندم رو بزرگ کردم، ولی خب متاسفانه اون صفای لازم رو ازش نمی دیدم. خلاصه بعد از تمام اون انتظارا بالاخره خدا تو رو به ما داد. از همون طفولیت دیدم مهربونی، با صفایی. عزیزم این کفشا همون کفشای حامل درد و رنجه، همون کفشایی که مرد بزرگی رو در بدترین لحظه های زندگی یار و یاور بود و شاهد زخما و دردای اون پدر پیر وارسته تو بود. مادر جان این کفش برای این گنجه که با رنج قاطی شده، رنجی که شاید در هر زمانی و برای هر کسی پیش بیاد. این کفش نشونه استواری و اعتقاد و فداکاریه، نشونه واقعیت زندگیه، بیچیزی و مرض و بیماری. شاید سر راه هر کی قرار بگیره. من برای تو و نسل تو اعتقاد و همت رو به ارث میذارم. ملتفتی مادر؟ پس این گنج با ارزش رو تو نسل خودت به اهلش بسپر.
آرام من بمان کنارم بمان، بنگر مرا که میدهم بی تو جان، هر جا روم تو سایه از منی، تو غم گسارم تو دنیای منی، دریای من ز موج گیسوی تو، روانم سوی تو، تمام من تو. ای ماهم به چشم من نگاهی، تا باران به جان من ببارد، میخواهم نفس که در هوایت نایی بر نوای من بیارد، چشمان تو چشمه امید است بر حال خراب ناامیدم، آوازت غزل ترین کلام است، من با تو به آسمان رسیدم.
در آخر و داستان آخر، آقا جان خیلی به اینکه چی بگیم، چطوری بگیم، کجا و به کی بگیم حساس بود. میگفت تو جمع خودتونم مؤدب باشید، تا یه وقت یه جایی که باید مؤدب باشید حرف بد از دهنتون نپره بیرون. یه بار تو محله که خونه ی حاج آقا محب مراسم بود، ما بچه ها گوشه ی حیاط جمع شده بودیم و میخندیدیم. یه لحظه یادمون رفته بود که تو حیات خونه خودمون نیستیم. آقا جان به پدرام پسر خاله بزرگم گفت بیاد به همون بگه رعایت کنیم. تذکر آقا جان ما رو سر جامون نشوند. ولی هی فکر میکردیم چی کار کردیم که آقا جان پیغام فرستاده برامون. ما که مؤدب بودیم، حرف بد نه بین خودمون رد و بدل شده نه به کسی گفتیم. خلاصه تا شب کوتاه و بلند کنار هم نشسته بودیم تا ببینیم چی شده. آقا جان چای بعد شامش خورد و آروم گفت من یه اشتباه کردم، باید یه چیزی رو بهتون میگفتم. خوشحال شدیم که ایراد از ما نیست. آقا جان یه چیزی یادش رفته. آروم و شمرده بهمون گفت ما وقتی تو مراسمی هستیم خوبه که مؤدب باشیم، آراسته باشیم، ولی باید احترام اون مجلس هم رعایت کنیم. خوب نیست تو مجلسی که روزه ی آدم مظلوم خونده میشه و ما برای هر چیز کوچیک و بزرگی بهش متوسل میشیم بخندیم. گفت خنده خوبه بابا جان، ولی جا داره. این بار حواستون رو خوب جمع کنید، کجایید، صاحب مجلس کیه و باید چطور رفتار کنید. اینم شد یه درس دیگه برای ما. درسای زندگی رو آقا جان به همین راحتی به ما میداد. احترام و ادب رو اینطور یاد گرفتیم. ادب حضور تو مجلس بزرگانی که اهل کرامتن و ما با ذکر اسمشون بزرگ شدیم و محبتی نسبت بهشون داریم که خودشون تو دلمون کاشتن، و چی قشنگتر از این محبت و چی بهتر از ارادت و احترام به اهل آسمون.
مرا هزار امید است و هر هزار توی، شروع شادی و پایان انتظار توی، بهارها که ز عمرم گذشت و بی تو گذشت، چه بود غیر خزانها اگر بهار توی. دلم ز هر چه به غیر از تو بود خالی ماند، در این سرا تو بمان ای که ماندگار توی. شهاب زود گذر لحظه های بلهوسی است، ستاره ای که بخندد به شام تار تویی. جهانیان همه گرد تشنگان خون منند، چه باک زان همه دشمن چو دوست دار توی. دلم صراحی لبریز آرزومندی است، مرا هزار امید از